دیگه مستند فرهنگ باشید.
اسمی اینده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سلام، من رجبی هستم، بهمن رجبی تنبک نواز، و سعی کردیم در حد توان خودمون، در حد بضاعت علمی و هنری خودمون، در راستای ارتقا بخشیدن به این ساز مظلوم و محصور در حدود 45-50 سال سخنرانی و تنبک نوازی هم در محافل علمی داشته باشیم تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید.
بهمن رجبی متولد رشت است. او تنبک زدن را به مدد دیدن و شنیدن به صورت خودآموز فرا گرفته، با این نگاه که دانسته هایش را بیشتر مرهون زنده یاد امیر ناصر افتتاح می داند. بهمن رجبی که در دوران یادگیری این ساز خلأهای بسیاری در نوع نگاه نوازندگان و مردم آن دوران احساس میکرد و به قول خودش این ساز یعنی تنبک همیشه مهجور مانده بود، شروع به مطالعه و نوشتن کتابی به نام تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف کرد. در طی این سالها در زیر زمین نمور و کوچک به نوشتن مشغول بود و شروع به سخنرانی در مجامع علمی و فرهنگی و هنری کرد.
جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس و طنز پرداز و شوخ ایرلندی، یه جمله جالبی داره. میگه بعضی ها اشیا رو اونطور که هستن میبینن، بعضی اونطور که باید باشن میبینن. من فصل تنبک که اون موقع میگفتن زرب تا توهین آمیزش میشه تنبک، بسیار حقیر میدیدم. یعنی تو اینی که میگم مال زمان حاج خان عین دولت ها برگردیم تا بیم جلوتر. تنبک نواز سواد نداشت، نواختنش هم خیلی ساده بود، تیپ تاپ تیپ تاپ، و در واقع حتی مورد توهین نوازندگان ملودی موسیقی هم قرار میگرفت. بعضی هم به قدری بی‌شخصیت بودن مثل حاجی خان که ایشون شبا وقتی عین دوله از کشتار مبارزین خسته میشد، ایشون میزدن که این جناب خستگیش در بره. درصد که هنری نیست که ما در خدمت سایبان زر و زور باشیم. بعد فکر کردم که خب حالی که باید باشه چجوری باید باشه؟ تکنیک باید بره بالا، نوازنده تنبک اهل مطالعه و تحقیق باشه و گذشته تنبک رو بشناسه و با سخنرانی که من در حدود 50 سالی انجام دادم که شنونده بفهمه که این تنبک چه وضعی داشته، حالا چه وضعی داره و در آینده چه وضعی خواهد داشت. این بود که از نوشتن شروع کردیم تا پس شروع کردیم به سخنرانی و تحقیق.
اسفند 1318 در رشت به دنیا آمد. به گفته خودش تنها یک بار سر کلاس حسین تهرانی استاد بزرگ تنبک حاضر شد.
اشتاده حسین تهرانی به این مناسبت نامی بده که حلقه بود از حلقات زنجیر تکامل تنبک. در یک کلام اگر اون پیر مرد نبود ما هم نبودیم، از قربتشو حتی اگر باش مخالف باشیم همیشه باید حسیم آن متکاشو.
رجبی اگرچه تنبک رو بیشتر به صورت خودآموز فرا گرفت، اما همیشه از یک استاد یاد میکنه.
علی ناصر افتتاح شاگرد تربیت کرد. یکی از شاگردای کوچکش من هست. درسته که من اصلا استفاده کردم از مرده و زنده حاضر و غیر، اما کسی که کلید تنبک نوازی رو داد دست من این معلم بزرگ یعنی علی ناصر افتتاح.
رجبی در طول بیش از 5 دهه فعالیت 2 کتاب آموزشی و 2 کتاب تحقیقی تألیف کرده. او در کتاب تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف در کنار موضوعات فنی نوازندگی اشاراتی به مباحث جامعه شناسی هنر هم داشته و در اثر تحقیقی چاپ نشده خودش به موضوع جنجالی ورود کرده.
کتاب دوم پس در اول جامعه شناسی هنر، بعد جامعه شناسی تنبک، پس دوم رد تحلیل موسیقی در شیعه است که به چه دلیل موسیقی در شیعه این قرار نیست با دلائل مطقن، پس سوم بررسی چهره های دستندرکار و موسیقی در طول سزاره. جانگاترین این فصل تمام فصلاترین این فصل همون فصل دوم. من باید تمام ادیان رو مطالعه می کردم، تمام مطالب مرزد موسیقی رو می‌خوندم و به کمک باز همون ادیان و مسائل دیگه جواب می‌دهد.
یکی از آثار معروف رجبی قطعه گفتگوی چپ و راسته که در نامگذاری اون میشه اشاره به ایدئولوژی هنرمند رو مشاهده کرد. دست چپ نوازنده در این قطعه انگار نماد اقشار به حاشیه رانده شده ایه که در این اثر به قدرت و برابری با دست راست رسیده. علاوه بر گفتگوی چپ و راست، رجبی آثار مهم دیگه‌ای هم در کارنامه داره که به تنبک توانایی روایتگری در تکنوازی بخشیده.
بهمن رجبی بیش از 50 سال ریاضت کشید تا ارزش و اهمیت تنبک را نه تنها به مردم بلکه به نوازندگان که تا آن روزها این ساز را به نام ضرب می شناختند و خطاب می کردند بشناساند. نام اصلی این ساز را از روی تحقیقات تاریخی و استدلال های مستند به صاحبان هنر شناساند و تنبک که نام اصلی این ساز است را به اثبات رسانید. در دانشگاه‌های ایران و کشورهای متعدد سخنرانی کرد و نواخت و بر این باور بود که یک نوازنده غیر از نواختن باید مطالعه به زمان خود داشته باشد و در این راه چندین کتاب نوازندگی نیز به چاپ رساند که از مبتدی تا دوره عالی و گروه نوازی در این چند کتاب به چشم می‌خورد و امروزه تمام نوازندگان تنبک که به خط نوت آشنایی دارند از روی این کتاب ها به هنرجویان خود تنبک را آموزش می دهند.
علی‌رغم روحیه انزوا طلبی، رجبی با نوازندگان مطرح هم نسل خودش هم نوازی های متعددی داشته. میشه به قطعه سواران دشت امید حسین علیزاده و 2 آلبوم گفتگوی چپ و راست و نظم وزن اشاره کرد. بهمن رجبی با اوصاف متناقضی از سوی هنرمندان هم عصر شناخته میشه. در نوازندگی رجبی کمتر به شیرین کاری های رایج در کار تنبک نوازان برمیخوریم، چرا که اون معتقده شیرین کاری هرچند از نظر اجرا سخت و طاقت فرسا باشه اما فاقد ارزش هنریه.
نوازی تنبک هنوز هیچ کس کاری برای نشون دادن نداره، کما که زندگی تهرانی وقتی تکنوازی میکرد که شاکارش لوکوموتیوه. اولا هنر تقلید واقعیت نیست، هنر از واقعیت تقضیه میکنه. بگذاریم مرا ایشون لوکوموتیو زدن، یکی عزیزای شانزدهگانی من همون لوکوموتیوه، ولی دیگه کسی نیست که پشتش فلوت بزنه تا بگن قطار در راه میفته. ما هم قطار رو روی چهار انگشت روی پوست اجرا میکنیم. تو این چند سال سخنرانی اثر متعددی هست. مرحوم افتتاح اونقدر بر ریتم احترام قائل بود هیچ وقت سرسبازی نمیکرد، چون خودش میگفت به من میگفت اوسمن، میگفت اوسمن من برای سرسبازی مطلبی ندارم. اما در گروه نوازی این تزه من در گروه نوازی که باید تنبک این گروه بزنه اخیراً به شدت رواج بده کرده. شما هر گروهی که گوش بدید ببینید تنبک داره این برادری میزنه، داشت که اون موقع میگفت دیب داده دیده داب داب داده میزن، ولی حال فرق کرد. اما در دو نوازی با سازه ملودیک هنوز خیلی مونده. تک نوازی هم کسی حرفی برای گفتن نداره. من وقتی تک میزنم آزادم، ولی وقتی با ساز میزنم دیگه در حد تکنوازی آزاد نیستم.
شهریه در کلاس رجبی همیشه همون مبلغی بوده که هنرجو خودش توان پرداختش رو داشته. رجبی برخلاف عقاید و گفته‌هاش عمل نکرده و همواره برنامه‌های تکنوازیش رایگان بوده و درآمد کنسرت‌هاش با جوان‌های تازه کار هم به طور مساوی بین اونها تقسیم شده.
راحت به آب و علف برسیم از این طریق که دیگران رسیدن شب و غرب دنیا را در رمان دیدن. چرا باید کنید؟ آیا عقل ما هاش نداریم؟ مثلا نمی فهمید اسکناس چیه؟ مثلا نمی فهمید خوشی چیه؟ مثلا نمی فهمید با هوا به آدم راحت تر میرد با تو مسخرانی را نمی فهمید چه؟ آنی؟ موضوع چیه؟ بس بستر تغییر نظام کتاب مکتب آزیز از طریق گفتار کردار و نوشتار نه توجیه
رجبی مرام و مسلک خودش رو زندگی کرده.
کربلی سازی اسفایت پرست من چه دیشتر مفکر تا روز عمرم با به اسفایی نیابستم بر بلند نکاج خوش که کوچه مرمز کربلی سازی اسفایت پاک من چنا پاک مگر نشان از این مرز و جمعون یادگاه جاودانه و ترازی بیمهای خاک.
از جمله آثاری که رجبی برای تنبک ساخته میتوان به گفتگوی چپ و راست اشاره کرد. گفتگوی چپ و راست همانطور که از نامش پیداست حرکت‌های دو دست بر روی این ساز است که سازنده در قالب ریتم 6 و 8 که یک میزان ترکیبی در موسیقی به حساب می آید را تجسم کرده و این قطعه را برای تنبک ساخته و اجرا می کند. از دیگر آثار رجبی تجسم اشعار عامیانه می باشد که آن را در قالب ریتم می نوازند.
شعر وحشی وافقی افتادن به مجان گفتن که دیگه از لیلی خوشگلتر نبود، تو رئیس قبیله بودی، اونم یه دختر معلی بود، همچین زیبایی نمه داشت. به اون دلبستی بین این همه دختران زیبا و دلربای عرب جواب داد، این از زمان وحشی وافقی میگم، تو موبینی و مجنون پیشش مو، تو ابرو او اشارت های ابرو، تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو دیده اون نگاه ناوکنداز، اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. عدیدگاه محروم ترانی که اگر نبود ما نبودیم، کما که اگر حاجی خان نبود اون نبود، ولی بعد از ما همه هستند، اون بل موجه بود. محروم ناصر افتتاح که جالبه هیچ فرد شاگرده محروم ترانی نبود، افتتاح هرچی داشت از خودش داشت.
رسیدی در هر زمینه، اگه اون آگاهی رو منتقل نکنی چه فرقی میکنه اگر به اون آگاهی نمیرسیدی؟ وقتی رسیدی وظیفتی که منتقل کنی. و این خب تنها راهش اینه که دیگه کاخ جوانان میرفتیم یا عجب ایران فرانسه ایران اتریش ایران ترکیه، زمانی که طرف میگفت دیدار دیدم و یه زنگوله میزد، یکم میگفت دیپ تاپ تاپ دیپ تاپ تاپ رو چوب، بعد روی بدنتون بکن میزد. یک عاشق حق نداره شکایت کنه، فقط بده حکایت کنه. من هیچ شکایتی ندارم از اینکه مثل مجنون دور این صحرا دویدم، هیچ وقتم لیلی رو ندیدم. عشق کجا دامن آلودگی، عشق کجا راحت آسودگی؟ گر تو در این مرحله آسوده ای، عاشق آسایش خود بوده ای. عشق همه سوز و گداز است و بس، عشق همه راز و نیاز است و بس. عشق به حسینه که کاوش کند، خون دل از دیده تراوش کند. من برای تنبک سه بود قائل شدم، یکی تک نوازی، یکی دو نوازی، حالا دو نوازی یا با تار و سنتور یا یکی گروه نوازی، حالا چه گروه نوازی با گروه تنبک، چه گروه نوازی با ارکستر. به جناب زنده یاد بهاری حالی دست داد، چموچه رو برداشت. من اصلا نمیدونستم چی میخواد بزنه، میتونی باور نکنی. همه خیال کرده که ما اینه 40 بار تمرین کردیم. حالا شما به دهه نوازی یه تک نوازه رو گوش بده. منطقه بعضی هم برای که توجیه کنن عدم خلاقیتشون رو ریدیب ریدیب ردب 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 ریدیب 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 ردب ردب اینو با تار با سنتور با هر سنتی، ولی این نیست. ما زمینی که اینو میدونیم، حتی ریدی ریدی هم زمین احترام به سازندش باید به ریتم زمان مسلط باشه.
و من به دلایل زیاد که اینجا جای بحثش نیست، کوهنوردی رو که مادر ورزش ها میدونم ترجیح دادم. معتقدم که خود من باید یک ورزشکار به تمام معنی بشم.
هرگز از مرد نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود.
روحش شاد و یادش گرامی.
Thank you. مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
در دل آتش غم را خطا چه خانه کرد، دید سیل خون به دامنم بس روانه کرد. آفتاب عمر من فرود رفت، ماهم از افق چرا سر برون نکرد. هیچ صبحدم نشد فلک، چون شفق ز خون دل مرا لاله گون نکرد. ز روی مهد جانا پرده برگشای، در آسمان مرا منفعل نما. به ماه رویت سوگند که دل به مهرت بابند، به طور از جان رویان شجوه گر سازی، به ششدر مهنت مهره اندازی. همچون سالک دست خود بازی، همچون سالک نقد جان بازی.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شانور.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در مراسم نکوداشت زنده یاد استاد فرشیان که با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان در تالار وحدت برگزار شده بود، گفتگو کردیم با جناب آقای استاد حسابی، فرزند زنده یاد پروفسور حسابی، که در خصوص زنده یاد استاد فرشیان گفتند:
روز جمعه حدود 70 سال علما و فضلا و فقها و شعرا و هنرمندا همین منزلای دکتر حسابی که امروز هستند دست و هیچ چیز دارم جمع شدن. یکی از شخصیت هایی که اونجا جایگاه خاصی داشت جناب آقای فرشیان بودن. به همین دلیل من تقریبا میشه گفت رو زانویشون بزرگ شدم. اگه بشه این نسبت برای خودم بذارم، ایشون همیشه وقتی میدیدم یاد جمله های دکتر حسابی میافتم. میگفتن که شخصیت یک ملتی رو هنرمندان اون ملت میسازن. نمیگفتن فیزیکدان، نمیگفتن ریاضیدان، آدم منصفی بودن. ما کوچولو بودیم، میگفتن فشنگ چرا درد میده، میگفتیم فشنگ چاشنی داره. میگفتن هنر چاشنی زندگی، یعنی اون کسی که قدرت ایجاد تحول رو در جامعه داره هنرمند. خب واقعا شما خودتون شاهدین دیگه، وقتی که آدم میره موزه لور، استقبال رسمی، نه همجور بلیط بخریم بریم تو، از شما میکنن آغاز دیدار موزه لور از غرفه پرشیا ایران، آغاز دیدار از غرفه ایران پرشیا فرش گلستان که مربوط به کاخ مدائن بود. بعد اونجا برای شما توضیح میده که هنرمندای ایرانی بلد بودن اونقدر پشم رو باریک بکنن، اونقدر نقره رو باریک بکنن، اونقدر طلا رو باریک بکنن، از دو طرف این فرش رو ببافن که همون منظره رو شما از اینجا طلوع مهتاب ببینین، از اونها طلوع خورشید. خب بعد دیگه همچین ابتکارات علمی و اپتیکی و فیزیکی و هنری رو آدم ببینه و ببینه، افتخار جهان از موزه ایران شروع میشه. میتونه ببینه فرشیان یعنی چی؟ یعنی وقتی اسمش میاد هنر و تاریخ و فرهنگ و احترام و خودش میاره. این بهترین عامل کمک.
از خصوصیات بارز اخلاقی استاد بهمون بگید.
مردمی بودن ایشون. فرقی نمی‌کرد که شما وزیر باشین یا شما یه دانشجوی ساده باشین یا شما همسایه باغ بغلیشون باشین، مقدار توجه احترام و محبتشون حتی برای که کسایی که می‌رفتن یه آموزش نقاشی ازشون بگیرن براشون هیچ فرقی نمی‌کرد که این در چه سطحیه. این خیلی اهمیت داره. آدم همه رو از خودش بدونه. به همین دلیل باید ما بیشتر افرادی مثل آقای فرشیان رو معرفی کنیم.
ایشون به عنوان چهره ماندگار هم میشناسیم. اون چیزی که باعث چهره ماندگار شدنش غیر از مردم بودنش میتونه برامش بشه.
آدم اوج هنر رو بلد باشه، بعد اینو بلد در اختیار گذاشتن جامعه امساک نکنه. این مهمترین قسمت.
خیلی متشکرم.
گفتو
شنو شده.
یش مدیگه به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. همینک همکارانم آماده هستن تا برنامه ققنوس رو تقدیمتون کنن. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آواره مانده از وزش با